ایرانا جونی منست، رگا پیه استخونی منست. منم که اصفهانیم و منم که ایرانیم، جون میدم برای سرزمینم، برای وطنم، برای خاکم که خیلی دوستش میدارم. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی اصفهانی.
سلام گرم و با صفا به شهر خوب اصفهان، به شهری که کل جهان به اون میگن نصف جهان،
به اون میگن نصف جهان.
بهشت روی زمین اصفهان، اصفهان تو دنیا زیباترین، اصفهان، اصفهان.
بهشت روی زمین اصفهان، اصفهان تو دنیا زیباترین.
اینجا کجاست؟ رادیو جوان عشق است.
رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
با نام و یاد خدا، درود بر شما خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. همراه با احسان مهرجو برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سیاوشان امیدوارم که شعر یه روزی حفظ بشی، اون روز روزی که من احساس میکنم دینم به دنیا ادا کردم.
بعد شنونده ها میگن چرا انقدر به مهرجو میپری اذیتش میکنی؟ خب همه از الان شروع کرد، تو شروع گفتگو ما، شروع برنامه شما شروع کردی. واقعا باید الان برم آب بخورم.
برو آب بخورم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی میاندازیم به جهان پیرامونمون. همونطور که میدونید اینجا ما کارخانه سوالیم، سوال درست میکنیم، سوال تولید میکنیم و این سوالات کمک میکنه که ذهن ما ورزیده بشه، کمک میکنه که ما دقیقتر به جهانمون نگاه بکنیم و البته همه این سوالات در یک ماشین پیچیده شکل میگیره در مغز ما. در هفته آگاهی از مغز هستیم و در این هفته جهانی سعی میکنیم در رادیوم بیشتر راجع به این ماشین حیرت انگیز، این ماشین خارق العاده صحبت بکنیم. همین 1400 گرمی که در جمجمه من شما قرار گرفته و باهاش خیلی کارا میکنیم، همین کشف مغز، این که چطور کار میکنه، توسط خود مغز داره اتفاق میفته، خیلی عجیبه. و داستان ما در پرونده ویژه امروز هم همچنان داستان مغزه، جهان شگفت انگیز مغز. هر روز صبح احسان مهرجو مروری بر تقویم علم داره و برای ما یادآوری میکنه که در چنین روزی چه رخدادهایی از پیش رومون گذشته. آقای مهرجو بریم سراغ تقویم.
بریم سراغ تقویم.
بفرمایید.
سال 1391 مثل امروز بود که در یک خبری اعلام شد که کشور ما یک رشد چند پله‌ای در دنیای علم داشته، در تولید علم. حالا معمولا این ارزیابی‌ها صورت میگیره، اما یه مقایسه صورت گرفته بود در یک بازه 15 ساله که ایران یه ارتقای 33 پله‌ای داشته. به گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،
ISC.
احسنت، اینا کجا میدونستی؟
ادامه بده خبر رو بکن.
مقایسه صورت گرفت از سال 1376 تا سال 1391 ایران توی یک بازه 15 ساله 33 پله رشد کرده بود در تولید علم.
خب این در واقع تولید علم، منظور تولید مقاله است،
تولید مقالات علمی که در پایگاه های معتبر، در ژورنال های معتبر ثبت میشن،
ثبت میشن و بهشون در واقع ارجاع داده میشه. بله. که درجه اعتبار اون مقاله، بله، رو نشون، بله، میده. مثلا این عدد و رقم هایی که میگی که رشد اتفاق افتاده، خیلی به نظر من قابل اعتناء و آدم خوشبین میکنه به اینکه وضعیت رو به رشدی داریم. ولی من خیلی دلم میخواد ته ماجرا متوجه بشم که مثلا یک یافته علمی در مجموعه پژوهش هایی که داره انجام میشه کمک کرده به افسایش بهره‌وری در یک موضوعی، مثلا تنش آبی رو تونسته تا حدودی رفع بکنه. خیلی دلم میخواد که در واقع خیلی عملی تر ببینم تأثیر علم رو در زندگی خودم به عنوان یک شهروند.
داری میگی رو یه ذره اگه بخوایم عامیانه‌تر و ملموس‌تر بگیم، همون صحبتیه، کلامیه که نظریه که اکثر مردم وقتی ما میگیم که یه رشد علمی داشتیم، چند پله رشد کردیم در تولید علم، فوراً میگن آقا اگه اینقدر ما روشگری، اگر اینقدر ما صاحب دانش و علم هستیم، پس چرا وضعمون اینه؟ یعنی این چیزی که نگاه اول واقعیت اینه که اون یه گزاره جداست که ما اینقدر تولید علم داشتیم، تو آزمایشگاه اتفاق میفته، وظیفه پژوهشگر، وظیفه دانشمنده، این که اون علم بیاد عملیاتی بشه، نمود پیدا بکنه در زندگی، در سطح جامعه مشکلی رو بخواد برطرف کنه، این دیگه به میزان دغدغه‌مندی مدیران برمیگرده. فرض کنید من رئیس دانشگاه میبینم که اساتید دانشگاه هم 50 تا مقاله علمی امسال منتشر کردن در معتبرترین نشریات علمی، یافته‌های جدید در آزمایشگاه بهش رسیدن، حالا من مدیریت منه که اینجا تعیین می‌کنه از بودجه‌ای که امسال در اختیارم هست یه بخشش در اختیار اونها بذارم، بگم برید فلان موزه رو حل بکنید، یا اینکه نه اون بودجه اختصاص بدم به متراژ دانشگاه مسائلش اضافه بکنم، بخوام یه تیک زمینی اضافه کنم. مثلا
من
این مدیران بعد بیان
اولویت‌های پژوهش کشور آیا مشخص شده؟ ما میدونیم که دغدغه‌های ایران چیه. مثلا فرض کنید یک آفتی، یک در واقع جانداری، یک گیاهی در مرداب انزلی داره همینطور رشد میکنه و تکثیر شدنش و باقی موندنش داره اکوسیستم اونجا رو دچار مشکل میکنه. آیا گروه پژوهشی هستن که بیان راه حلی برای این پیدا بکنن، مطالعه بکنن که این گونه مهاجم چطور وارد شده، چطور باید باش رو در رو شد، اینکه عملی در واقع ببینم که چه نیازی در کشور من وجود داره و من برم مطالعه‌ام رو روی اون انجام بدم. مسئله آلودگی هوا مسئله خیلی دور و درازیه، یعنی خیلی ساله که وجود داره. آیا جایی هست فضای آکادمیکی هستش که بیاد مطالعه دقیقی بکنه، دنبال راه حل هم لزوما نباشه، بیاد به ما داده مشخص بده که این میزان آسیب رو اصلا داره به نسل بعدی وارد می‌کنه، جنین‌هایی که در واقع به دنیا میان، نوزاد هایی که به دنیا میان، اینها در واقع آلودگی هوا روشون چه اثری داره؟ آیا ما داریم راجع به اینها مطالعه میکنیم، پژوهش میکنیم، این رشد علمی ما داره اونجا اتفاق میفته، یا راجع به مثلا فرض بکنید، حالا همه این موضوعات میدونم مهمه ها، مسئله سر اولویت دادنه. من خیلی دوست دارم که بخشی از تاثیر علم رو میدونیم علوم پایه رو میذاریم کنار، علوم پایه دیر زمان جواب میده، ولی بخشی از مطالعات رو خیلی مشتاقم که در زندگی روزمرمون تاثیرش رو ببینیم.
سوال رو اگر من به جای شما باشم اینجوری اصلاحش میکنم، به جای اینکه بگم آیا جایی داریم ما جاهایی هستند که بخوان این کارها رو انجام بدن، این پژوهش‌ها رو انجام بدن، من میگم آیا فرد یا افرادی هستند که این دغدغه رو داشته باشند که این بررسی اوقات انجام بشه یا نه. با اطمینان میگم ما متخصصانش رو داریم، پژوهشگراش رو داریم، اما اون دغدغه مندی که بخواد بیاد از این متخصصین کمک بگیره، بودجه در اختیارشون بذاره و ازشون بخواد که این کار بکنن، این افراد رو کم داریم. نمیگم نداریم،
چرخه توسعه علمی بخشش هم مدیریت در واقع
بخش
هست.
خیلی مهمترش اون بخش مدیریتی قضیه هست.
اجازه بدید با درود و عرض ادب به همه ساینتیست ها و دانشگران کشورمون در واقع بریم سراغ ادامه برنامه امروز. هر آنچه که در واقع داریم راجع بهش صحبت میکنیم بیشتر دغدغه مشترک ماست برای اینکه ایرانمون رشد پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه و توسعه پایدار رو ما تجربه کنیم.
رادیوم
عرفان شهبازی مثل روزهای گذشته برای ما مرور خواهد کرد تازه ترین تیترهای رویدادهای خبری در دنیای علم و فناوری.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری.
ربات نانویی برای بررسی عملکرد سلول‌های ایمنی بدن ساخته شد. محققان ربات نانویی ساختند که می‌تواند به سلول‌های ایمنی بدن متصل شود و عملکرد آنها را بررسی کند. این ربات به نام هگزاپود روشی جدید و بسیار سازگار برای مطالعه سلول‌های ایمنی بدن است و از آن می‌توان برای کمک به سیستم ایمنی در برابر سرطان، عفونت یا بیماری‌های خود ایمنی استفاده کرد. مهندسی ژن و استفاده از نانوحفره روشی جدید برای تشخیص سریع ویروس آبله میمونی. محققان با مهندسی ژن به روش کریسپر و استفاده از فناوری نانوحفره موفق به ارائه روشی برای تشخیص سریع و دقیق ویروس آبله میمونی شدند. نتایج این پژوهش می تواند گامی بلند در مسیر ساخت تجهیزات تشخیصی این بیماری باشد. ساخت واکس نانویی که ماندگاری میوه ها را افزایش می‌دهد. محققان با ساخت نوعی واکس حاوی روغن‌هایی با ابعاد نانومتری موفق به افزایش ماندگاری میوه ها شدند. این روغن نانویی اتصال و زنده ماندن باکتری ها را بر روی میوه ها و سبزیجات سخت‌تر می‌کند. باکتری ها زمانی که در معرض این روغن قرار می‌گیرند تجزیه می‌شوند و ماندگاری محصول افزایش می‌یابد.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه و در روزهای پایانی هفته آگاهی از مغز که داریم از پیش رو میگذرونیم و برنامه‌های متنوعی در این هفته برگزار شده و ما هم در رادیوم داریم مفصل راجع بهش صحبت میکنیم، گفتگو میخوام بکنم با آقای دکتر حسین عزیزی، متخصص علوم اعصاب شناختی، درباره این ماشین جادویی حیرت انگیزی که در جمجمه من و شما قرار گرفته راجع به مغز میخوایم صحبت بکنیم. سلام به شما آقای دکتر عزیزی، خیلی خوش اومدید به رادیوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صفاریان‌پور و همه همکاران گرامیتون و همه شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اون چیزی که از مغز برای شما به عنوان متخصص خیلی هیجان انگیزه، یعنی هر بار که بهش فکر میکنید حیرت زده میشین، چیه؟
پیچیدگی‌های خیلی زیادی که توی مغز وجود داره. ما شاید توی جهان هستی یکی از پیچیده ترین مخلوقات خداوند و مغز رو بتونیم در نظر بگیریم. توی همین راستا بخشی از شعری منصوب به حضرت علی علیه السلام وجود داره که میگه فکر میکنید جسم کوچکی هستید در حالی که جهانی در شما نهفته است. دو تا از آیات قرآن هم اگه اشاره بکنیم، سوره نور آیه 20 و 21 که اشاره میکنه و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، میگه توی زمین نشانه ها و آیاتی برای اهل یقین هست و همچنین در وجود خودتون که حالا ما البته ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه،
از بعد یک سلول میتونه باشه تا این جهان شگفت انگیز.
بله بله، از بعد فیزیکش اگه نگاه بکنیم به عنوان یک نمونه، تعداد نورون هایی که ما توی مغز داریم، تخمینی که زدن توی منابع معتبرم وجود داره، میگن به اندازه تعداد ستاره های کهکشان راه شیریه،
بیش از 100 میلیارد،
حدود 100 میلیارد نورون و معادل همین سلول های پشتیبان به اسم سلول های گلیا، و این خیلی جذابه.
بله،
منتها جذابتر از این، من همیشه سر کلاس با بچه ها که صحبت میکنیم که پیچیدگی رو خیلی زیاد میکنه، یک نمونه از این سلول ها رو شما اگه بهش دقت بکنیم، ما یک سلولی داریم توی قشر مخچه، این سلول تا 1,000,000 ورودی میتونه داشته باشه. یعنی ببینید پردازش چقدر میتونه پیچیده باشه توی مغز، و حالا شما 100 میلیارد سلول رو در نظر بگیرید که چه اتفاقی میفته.
آقای دکتر عزیزی، ما داریم راجع به سلولای عصبی صحبت میکنیم که شما بهش میگید نورون، و این سلولای عصبی کارکردهاشون به نوعی پیام رسانیه و انتقال دادن پیامهایی که از جایی به جای دیگه میره، ولی گفتید که الان تو مخچه یک سلول عصبی متفاوتی وجود داره، یعنی نورون ها با هم دیگه تفاوت دارن؟
نورون ها بسته به اینکه شکلشون و ساختارشون به چه شکلی باشه یا اینکه کدوم قسمت باشن، تقسیم بندی روشون صورت میگیره و ویژگی هاشون میتونه متفاوت باشه. من این مثال رو، حالا سلولی که داریم، سلول پورکنج توی قشر مخچه، یه نوع نورونه، این از این نظر خیلی جذاب هست وقتی که مطالعه میکنه که یک سلول میتونه تا 1,000,000 ورودی داشته باشه و این اطلاعات رو پردازش کنه همزمان.
ما میدیم سلول عصبی دندریت و آکسون داره و اون ورودی ها، همین منظورتون آکسون ها،
ورودی ها همونایی که به این دندریت ها، جسم سلولی، به این زوائد میان و اطلاعات میارن. شما تو سلول عصبی ما یک ابعاد شیمیایی داریم، یک ابعاد الکتریکی داریم و یک بعد پردازشی داریم که همون بحث شناخت رو برای ما ایجاد میکنه.
یعنی به نوعی مغز ما یک ماشین الکترونیکی شیمیاییه؟
بله، یعنی هم یک سری ویژگی‌های الکتریکی داره به خاطر وجود یک سری از مواد باردار مثل یون‌ها، مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم، کلر، یه جا به جایی اینا به خاطر بار الکتریکیشون برای ما یک ویژگی الکتریکی ایجاد میکنه. در کنار اون یه سری ویژگی‌های شیمیایی داریم، به عنوان نمونه یک سری از موادی که سلول‌ها تولید می‌کنن و آزاد می‌کنن، مثلا دوپامین، نورپینفرین، سروتونین، اکسیتوسین، که هر کدوم اینا میتونه نقشای
یه جور واسطه شیمیایی هستن.
بله بله،
برای پیام رسانی. ولی گفتید که یک چیز دیگه هم، یه نقش دیگه هم هست که اون بخش پردازش یا تحلیل هست. به نوعی داره داده رد و بدل میشه در مغز ما، پیوسته چشم ما داره میبینه، مجموعی از در واقع داده ها وارد مغز ما میشه، یه بخشش میشه دیدن، یه بخشش در واقع میشه استنتاج و تحلیل کردن. مثلا اینکه من یه دودی رو میبینم در استودیو، برای من این برداشته که یه نفر داره سیگار آیا میکشه اینجا، یا آتش سوزی شده، یا اصلا اتفاق جدید و خطرناکی یا نه. اینها در واقع در همون ساختار عصبی، یعنی در همین پیوندهای عصبی که داره پیام ها رد و بدل میشه، به تحلیل ما میرسیم. کجای مغز این کار انجام میده آی دکتر؟ یعنی چجوری این کار اتفاق میفته؟
برای هر کدوم از اینا مسیرهای ویژه ما توی مغز داریم. به عنوان نمونه بحث بینایی، خب اطلاعات میره توی قشر پس سر و اونجا اجزا یا بخش‌های مختلف این اطلاعات تفکیک میشه و آنالیز میشه و با توجه به تجربه‌های قبلی و یادگیری‌ها اون یه تفسیری ازش صورت میگیره. یعنی حواس مختلف ما مسیرهای مختلفی توی مغز داره، یک ناحیه یکسان و ثابتی رو نمیتونیم توش در نظر بگیم که این نقطه است. دقیقاً توی مجموعه یک شبکه پیچیده‌ای که این اطلاعات توی قشر مغز نهایتا میاد و اون پردازش صورت میگیره. به یک مسئله دیگه هم که بایستی توجه بکنیم، باید ما اطلاعاتی که در مورد مغز داریم هنوز خیلی کمه، به خاطر همین توی هزاره سوم، یعنی توی این سالهایی که داخلش هستیم، بله، اغلب کشورها و محققان توی مرکز علمی برجسته دارن روی این مغز مطالعه میکنن تا جنبه ها و ویژگی های متعدد اینو درارن تا از این بشه کارهای دیگه ای کرد.
دکتر عزیزی، من یک عالمه سوال دارم ازتون. مثلا اینکه چرا ما میخوابیم خواب میبینیم، این رویا دیدنه چگونه هست؟ یا اینکه چرا مثلا میگن طرف سیماش قاطی کرده با هم دیگه؟ چون شما گفتید که به نوعی یک جریان الکتریکی و جریان شیمیایی در مغزه. آیا اصلا این باور عمومی که میگن که مثلا طرف بالا خونش رو اجاره داده، احتمالاً اشاره میکنن به اون کورتکس یا اون بخش بالایی که محل تحلیل هست، اینا در زبان روزمره ما ممکنه که در صحبتامون استفاده بشه، که البته استفاده نابجاییه چون به کسی نمیشه یک چنین نسبتی رو داد که سیماش قاطی کرده. ولی آیا واقعا در مغز ما انبوهی از سیم قرار گرفته؟ اگر سلولای عصبی رو ارتباط دهنده های عصبی در نظر بگیریم، آیا اون تو سیم کشی شده؟
توی مغز همونطوری که اشاره کردیم، نورون ها برای تبادل اطلاعاتشون و ارتباطشون با هم دیگه از طریق یک سری زوائد این کار رو میکنن و اونا بخشی از ویژگی های یک سیما میتونه داشته باشه، یعنی انتقال اطلاعات. ما شاید بالاترین سرعت انتقال اطلاعات توی برخی از نورون ها توی مغز تا 430 کیلومتر در ساعت با این سرعت اطلاعات جابجا میشه. منتها ما از مجموعه اینا خب یک سری رفتارها و ویژگی‌های شناختی داریم که این ویژگی‌ها میتونه با تمرین و فعال و به عبارتی
مهارت افزایی
اینا رو میشه تقویت کرد. تو یک شرایطی ممکنه به خاطر محیط نامناسب یا نبود آموزش یا مشکلاتی از این بود، میتونه این مهارت‌هایی که یک فرد داره و متکی به اون قابلیت‌های شناختی خودش هست، میتونه این کم باشه و عجب. نیاز به تقویت و رشد داشته باشه.
خب یعنی شما میفهمید که تغییر پذیره همه چیز، انگار که ما با یک بسته مشخص برابر به نام مغز متولد میشیم، ولی اینکه تو چه محیطی هستیم، اینکه چه آموزشایی رو میبینیم، چه تجربه های شناختی داریم، در نوع استفاده از این ماشین پیچیده یعنی مغز ما میتونه تاثیرگذار باشه.
بله دقیقاً، یعنی ما زمانی که متولد میشیم شاید اون ابتدا هنوز مغزمون بالغ نیست، تا تقریباً اوایل نوجوانی هست که مغز از نظر وزنی به اندازه اون مقدار بالغین میرسه، و تا پایان نوجوانی هست که این مغز کامل به شکل بالغ میرسه و میتونه اون پردازش رو انجام بده. ولی تو کل اون، یعنی در تمامی زمانها تو مغز داره یه سری اتفاقاتی میفته. حتی یک نگاه سنتی قبلا وجود داشت که میگفتن مغز دیگه بعد از چند سال اول تولد دیگه ساخت سلول جدید توش نداریم، ولی الان این دیگه مشخص شده و ثابته، ما مرتب نورونزایی رو توی مغز داریم و این مسئله میتونه، یعنی با آموزش، تمرین و مهارت افزایی میشه کاری کرد که این اتفاقات بیشتر باشه. و یه نکته جذابی هم که توی این حوزه شاید بشه بهش توجه کرد، اولا اهمیت آموزش رو اینجا نشون داده میشه که تا پایان نوجوانی، یعنی نشون میده که زمانی که ما توی آموز پرورش توی از مهد کودک، دبستان و دبیرستان، چقدر این دوران مهم و حیاتی هست برای آموزش. و یه ویژگی افراد تا قبل از بالغ شدن مغز دارن، ساختارای زیر قشر مغز زودتر بالغ میشن، ساختارای قشری با تأخیر بالغ، یعنی به بلوغ میرسن. در نتیجه یک سری از این تنظیم های مهاری که میتونه توی شرایط داشته باشه، ممکنه به عنوان نمونه یک نوجوان اینو خیلی مثل یک فرد بالغ نداشته باشه. پس با توجه به این باید روی کرده آموزشی و برخورد با اون و آموزش به این مسئله توجه بشه.
یعنی توان تحلیلی به نوعی در نوجوانی به بعده که میتونه توسعه یافته باشه برای یک فرد به نوعی؟
یکی از ویژگی ها توی سنین پایین قابلیت بالاتری رو ما میبینیم. به ما نمونه آموزش زبان دوم، خب توی سنین پایین خیلی راحت‌تره، تو سنین بالا ممکنه سخت‌تر باشه. ولی برعکس اون نگاهی که هست، میگن تو سنین بالا توانایی مغز ممکنه کاهش پیدا بکنه، این درست نیست. ما با افزایش سن توانایی تجزیه تحلیل، تصمیم گیری درست تو زمانی که با چالش های زیاد مواجه میشیم، یا کنترل هیجان میتونه و خیلی و بسیاری از کارکردهای دیگه با افزایش سن میتونه تقویت پیدا بکنه.
همون که میگن آنچه پیر در خشت خام میبیند، یعنی در واقع فردی که سنش بالا میره توان تحلیل بیشتری داره.
بله دقیقاً، یعنی بعضی از ویژگی ها مشروط به این که از مغز استفاده بشه و توی یک موقعیت های جدید خودش رو قرار بده.
بله.
به عنوان نمونه چیزهای جدید یاد بگیره، موقعیت های جدید رو تجربه بکنه. شاید براتون جذاب باشه اگه از زمان رو نگاه بکنیم، معمولا میگن تو سن بالا میگن چقدر زمان سریع میگذره.
بله،
برای ما
بله.
بچه بودیم خیلی طول میکشید.
خیلی کیف
یه نکته از بود مغز بخوایم بهش نگاه بکنیم، مغز چیزایی که یاد میگیره زمان رو بر اساس اون رویدادها یا وقایعی که یاد گرفته تو به خاطر میسپاره.
عجب.
تو سنین پایین فرض کن یه دانش آموز مدرسه میره، کلی کتابای مختلف، موضوعات جدید، آموزش ها و مهارت های جدید یاد میگیره، ولی بعد از یه سنی متاسفانه درگیر یه سری فعالیت روزمره میشه. میشن افراد و یه سری کارهایی که دیگه تکرار میشه، به این مسئله توجه دیگه نمیشه، هم باعث میشه که ما یادگیریامون کمتر میشه، هم زمانو کمتر حس میکنیم. به خاطر همین توصیه میشه برای اینکه قابلیت‌های شناختی توی مغز رشد کنه و با کاهشش مواجه نشیم، به ویژه تو سنین بالا، ما یه سری برنامه‌هایی برای خودمون داشته باشیم.
این برنامه‌ها در واقع میتونه برنامه‌های خیلی ساده‌ای باشه که خیلی هم نیازی به هزینه کردن و کارهای پیچیده نیست. من از شما متخصصین علوم شناختی پیوسته شنیدم که یادآوری می‌کنید که هر چقدر بیشتر استفاده بکنیم از مغزمون، این مغز، این ماشین پویاتر رفتار می‌کنه. یعنی انگار خسته نمیشه بگیم که خسته شد دیگه نمیتونه، اینجا دیگه سرحد توانشه. ظاهراً هر چقدر تجربه شناختی، تجربه چیزهای جدید بیشتر اتفاق می‌افته، ما توانمون برای تحلیل کردن توانمون برای عکس العمل نشون دادن نسبت به شرایط پیرامونی بیشتر میشه. ولی خب ما از طرفی مواجهیم با دوران سالمندی که برای همه افرادی که اون رو تجربه میکنن انگار که همه تصمیم گیریاشون کند میشه، خیلی اون چابکی قدیم رو ندارن. شما میگید که ما تا آخر عمرمون به نوعی مغزمون اون حالت انعطاف پذیریش وجود داره و میتونه یاد بگیره، میتونه پویا باشه و میتونه کار بکنه، ولی در عمل من میبینم که وقتی من سنم رفته بالا کندتر شدم. چطور میتونم این کند شدن رو پیشگیری بکنم ازش آقای دکتر؟
بله، این امکان وجود داره و این ظرفیت هست که اون کند شدن رو جلوشو گرفت یا به عبارتی خیلی کمش کرد. خیلی کار ساده میتونیم انجام بدیم. یک، میتونیم ورزش بکنیم. ورزش کردن به همون اندازه که برای بقیه اعضای بدن مفید هست برای مغز تاثیر داره.
عجب.
یکی از عواملی که نورونزایی رو تقویت میکنه در زمان ورزش تولید میشه. در زمان ورزش کردن اتفاقات مهمی میفته که برای فعالیت و رشد مغز و اون افزایش ظرفیت شناختی کمک کننده است. یعنی به سادگی میشه انجام داد، هزینه هم نداره. کار دومی که میشه انجام داد، یادگیریمون ادامه بدیم، کتاب خوندن، یعنی مطالعه. با مطالعه میتونیم تجربه های جدید کسب کنیم و اون یادگیری رو تداوم ببخشیم. یا بحث تغذیه، یکی از مشکلات جوامع امروزی تو کل دنیا بحث تغذیه هست. به سمت غذاهای سالم‌تر بریم، از غذاهایی که به شکل فراوری شده یا فست فود هست از اینا کمتر استفاده بشه، نوشیدنی‌های شیرین به عنوان کمتر استفاده بشه. هر چقدر بتونیم رژیم غذایی سالم و طبیعی داشته باشیم میتونه برای فعالیت مغز تاثیر داشته باشه.
یعنی همون نسخه‌ایه که برای سلامت بدن و عضلات و اینها وجود داره، همون رو در واقع میتونیم برای مغزمون هم به کار ببریم. گفته میشه که مصرف دخانیات، مشروبات الکلی، اینا همه در واقع آفت‌هایی که سرعت میده رسیدن به زوال عقل رو، یا رسیدن بهش، یا به نوعی گیر کردن در این تنگنایی که ممکنه فرد گرفتارش بشه. حالا با کمک متخصصان میتونیم سرعتش رو کم بکنیم، به تعویق بندازیمش. ولی چقدر این لایف استایل به قول فرنگی یا سبک زندگی پس میتونه مؤثر باشه توی سلامت مغز ما؟
بله دقیقاً، سبک زندگی نقش بسیار پررنگی داره توی سلامت مغز و میتونه کمک بکنه که به ما اون ظرفیتی که وجود داره و ظرفیت بالایی توی مغز ما داریم اونو بشه از اون ظرفیت استفاده کرد. یه تصور اشتباهی شاید خیلی از جاها مطرح میشه که ما مثلا فقط 10% از مغزم استفاده میکنیم، 90% استفاده نمیکنیم.
بعد میگن آلبرت اینشتین یه 5% بیشتر استفاده میکرد، ببین چی شد.
این درست نیست. شاید یه جور دیگه باید نگاه بکنیم. یعنی بگیم که اولا در زمان خواب ما بالای 10% مغزمون داره فعالیت میکنه، یعنی فقط خواب
در زمان خواب
یعنی بیش از 10%. ما در هر لحظه داریم از مغزمون استفاده میکنیم، ولی مغز ما یک ظرفیتی داره و یک قابلیت شکل پذیری و یادگیری و مهارت آموزی، و این از این ظرفیت میشه استفاده کرد، اینو بیشتر کرد. یعنی تو این نیست که ما توی یک زمانی از یک بخش کوچیکی از مغز استفاده کنیم، توی یک زمان دیگه بیشتر. این ظرفیت رو میشه افزایش داد و با برخی از راهکارهایی که اشاره شد، مثل همون پس ورزش، پس تغذیه، سبک زندگی، یا یکی دیگه از نکات مهم خوابه
که ما
خواب و بیداری که به این توجه نمیشه خیلی.
حالا خسته شدیم میخوابیم دیگه، نه نظمی براش داریم، نه بهداشت خوابی رو رعایت میکنیم. چیزی که شما باز به ما یادآوری میکنید مسئله تنفس در زمان خوابه که به نوعی مغز نیاز به اکسیژن داره و این آپنه یا به نوعی اختلال در خواب میتونه منجر بشه به اینکه نارسایی های مغزی برای ما رخ بده. یعنی حتی خوابیدنمون هم باید بهش حواسمون جمع باشه.
بله دقیقاً، یکی از مواردی که خیلی مهم هست توی سلامت مغز بحث خواب و اون سبک خواب و بیداری. به عبارتی مغز خودش رو توی زمان خواب میتونه یه مقدار بازسازی بکنه، یه مقدار به عنوان نمونه ما چیزی که یاد میگیریم بخشی از اینا تو زمان خواب هست که داره تثبیت میشه یادگیری هامون،
به نوعی مرتب میشه در قفسهای خودش.
بله بله
دیما. پس این افرادی که میگن من 3 ساعت بخوابم کافیمه، اصلا این ماشین در واقع بنزم کار میکنم و خیلی هم خوبم، نیازی هم به بیشتر از این ندارم، از عمرم هم دارم بیشتر استفاده میکنم. با این حساب در واقع کم خوابیدن میتونه آرزه برای مغز ایجاد بکنه؟
بله میتونه به همین شکل باشه. فقط به این نکته را توجه کرد که نیاز افراد ممکنه برای خواب یکسان نباشه، ولی اینکه یک نفر بگه من طولانی مدت 2 ساعت یا 3 ساعت میخوابم، این مطمئناً میتونه اثراتی نامطلوبی داشته باشه و اون ظرفیتی که توی مغزش هست، این ظرفیت کاهش پیدا بکنه در دراز مدت.
من دارم گفتگو میکنم با دکتر حسین عزیزی، متخصص علوم اعصاب شناختی، درباره جهان شگفت‌انگیز مغز. بریم به سراغ کتابیوم مروا کاظم‌زاده و یک تکه کتاب دیگر.
امروز روش‌های درمانی که ادعا می‌کنند به احساس